ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. تأکید رئیس جمهور بر رفع چالش‌های موجود در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی. آقای پزشکیان: امروز برخی کشورها برای خود فرهنگ و تمدن می‌سازند، اما ما فرهنگ غنی و ریشه‌دار خود را فراموش کرده‌ایم. رونمایی از 1100 لوح هخامنشی با حضور رئیس جمهور. مجموع الواح بازگشتی هخامنشی به 6686 قطعه رسید. معاون دبیر کل حزب الله لبنان: طوفان الاقصا یک حادثه استثنایی و آغاز تغییر چهره خاورمیانه بود. مقاومت در غزه شکست ناپذیر است. و برگزاری اجلاس گفتگوهای فرهنگی آسیایی، زبان فارسی، میراث معنوی مشترک در نیشابور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته، سلام، شب شما بخیر. بنده افشار افتخار دارم با اجرای بخش خبری 19:30 از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستم. رئیس جمهور بر رفع چالش‌های موجود در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی تأکید کرد. آقای پزشکیان با حضور در موزه ملی ایران، ضمن دیدار با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز جمعی از فعالان این حوزه گفت:
ما هر کاری از دستمون بر بیاد برای اینکه بتونیم کشورمون رو و ایرانمون رو به اون جایگاهی که باید برسه برسونیم، در اون رابطه کوتاهی نخواهیم کرد. ما هر مقداری که بتونیم از دستمون بر بیاد به شما کمک خواهیم کرد. وظیفه‌مون رو کمک بکنیم، نه اینکه مثلا بخوایم منتی بذاریم و بخوایم بگیم این کارو میکنیم. این چیزیه که قلبی و اعتقادی میگیم، نه اینکه مثلا منتی به کسی بذاریم. ما رو گذاشتن مشکل شما رو حل کنیم، ما رو نذاشتیم مشکل ایجاد کنیم و یا براتون مانعی به وجود بیاریم. و قطعاً اگر در توانمون باشه و امکانش وجود داشته باشه و مسیر بر اون روند بتونیم بریم، بدون منت خواهیم رفت و خدمتگزار شما خواهیم بود.
رئیس جمهور بر آشنا کردن مدارس و دانشگاه ها با مفاهیم و میراث فرهنگی کشور تأکید کرد. آقای پزشکیان در دیدار مدیران و فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن رونمایی از الواح هخامنشی بازگردانده شده به کشور در محل موزه ملی ایران گفت: امروز برخی کشورها برای خود فرهنگ و تمدن می‌سازند، اما ما با برخورداری از فرهنگ غنی و ریشه‌دار آن را فراموش کرده‌ایم.
مدارس ما، دانشگاه‌های ما، باید البته میراث فرهنگی ما باید تلاش بکنه که این دانش آموزان رو با مفاهیم این مسئله آشنا بکنه. من می‌بینم نمی‌فهمم این چیزی که هست معنی با عمق به اصطلاح مهارت و کاری که کرده یعنی چی؟ چه جریان، چه ساختار حکومتی و اداری در اینجا بوده که تونسته این کارو بکنه؟ چه نوع مدیریتی شکل گرفت که تونسته یه چنین توسعه ای رو در جامعه ما ایجاد بکنه؟ و چه نوع فرهنگ و باوری بوده که به اینجا رسونده؟ شما میدونید الان کسی که از یه روستا بلند میشه میره مثلا فرض کنید توی تهران یا هر جایی، یهو میگه نقاشه، همه روستایی ها رو میکنه نقاش. یکی مثلا فرض بکنید بنگاهدار، همه اون روستایی ها میشن بنگاهدار. شبستری های ما تمام شهر به اصطلاح این گوشه های تهران رو گرفتن، دریانی ها سوپرمارکتی هن. و یه عده از آدم ها میبینی همه شون مثلا نخبه های این جامعه رفتن خارج، کارشناس شدن، مهندس شدن، تولید کار. یعنی ریشه در اون کسی که اول رفته ادامه پیدا میکنه. ما را وقتی از ریشه تمدن و توسعه و آگاهی و مدیریت بریدن، اون وقت بی‌هویت میشی، دیگه نمیتونی به جایی برسی.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میگوید با اضافه شدن 100 لوح هخامنشی که با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، مجموع الواح بازگشتی هخامنشی به 6686 قطعه رسید.
92 سال پیش در کاوش‌های تخت جمشید هزاران قطعه لوح گلی کشف شد، الواحی به خط میخی و زبان ایلامی و برخی زبان آرامی. سندهای اداری و مالی که نشان می‌دهد موضوعاتی مثل بایگانی، حسابداری، تأمین اجتماعی، مرخصی زایمان و فیش حقوقی از ابداعات ایرانیان است. ماتیو استولپر، استاد دانشگاه شیکاگو.
در اینجا می‌خونیم که 11 کارشا تقریبا معادل 1 کیلوگرم نقره به عنوان کارمزد به گروهی از کندکاران چوب پرداخت شده.
اما این اسناد با کشتی از بندر بوشهر راهی آمریکا می شود، البته به امانت و برای 3 سال. حالا نزدیک به 1 قرن از آن زمان گذشته است. پس از انقلاب، دولت ها و نمایندگان ایران در سازمان ملل موضوع استرداد و اعتراض به ماندن اموال تاریخی ایران را در دستور کار داشتند. به جز 2 مرحله که تعداد اندکی به ایران بازگشت، تمام الوا در دولت‌های پس از انقلاب به کشور بازگشته و آخرین آن محموله 6 بود که همراه رئیس جمهور از سفر به سازمان ملل به کشور بازگردانده شد. و امروز با حضور رئیس جمهور در موزه ملی ایران از آنها رونمایی شد.
کسی که گذشته خودش ندونه برای آینده‌اش هم نمیتونه نقشه‌ای بکشه، چون ریشه ای احساس میکنه نداره. با این ریشه های محکمی که ما داریم در فرهنگ، در مدیریت، در به اصطلاح مسائل اجتماعی، سیاسی، حکومتداری، هر کدوم های اینا نگاه کنید درس داره به ما میده.
محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای دنیای فرهیختگان،
معاون دبیرکل حزب الله لبنان طوفان الاقصا را یک حادثه استثنایی و آغاز تغییر چهره خاورمیانه خواند و گفت مقاومت در غزه شکست ناپذیر است. شیخ نعیم قاسم با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی خطری برای منطقه و جهان است افزود، دشمن با استفاده از حمایت آمریکا جنگ را علیه لبنان آغاز کرد، اما جنگ به عزم و اراده ما آسیب نخواهد رساند. شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه جبهه پشتیبانی لبنان 11 ماه دشمن را دچار فرسایش کرده و شهرک نشینان را از شمال فلسطین اشغالی بیرون رانده است گفت اگر نتانیاهو بخواهد شهرک نشینان را به زور بازگرداند، شمار بیشتری از آنها مهاجرت خواهند کرد. معاون دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه درباره حمایت به کشورمان از محور مقاومت نیز گفت ایران با وعده صادق 1 و وعده صادق 2 قلب تل‌آویو را هدف قرار داد و این نشان می‌دهد که ایران مصمم به حمایت و ایستادن در کنار مقاومت است. حملات ترکیبی مقاومت به قلب فلسطین اشغالی. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلان کرد دیشب و بامداد امروز 3 حمله پهپادی از سمت عراق، 5 حمله موشکی از سمت نوار غزه، 1 حمله موشک بالستیک از سمت یمن و 5 حمله موشکی از سمت لبنان علیه اراضی اشغالی صورت گرفت. در ساعات اولیه صبح امروز حزب الله لبنان پایگاه گلیلوت موساد در حومه تل‌آویو را موشکباران کرد که وحشت صهیونیستای ساکن تل‌آویو را به دنبال داشت. منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار از داخل پایگاه موساد خبر دادند. رزمندگان حزب الله صبح امروز هم چند مقر توپخانه دشمن را موشکباران کردند. شهرک‌های اشغالی در شمال فلسطین اشغالی هم چندین بار از صبح امروز هدف حملات موشکی قرار گرفت. همچنین محل تجمع نظامیان صهیونیست در یارون، المرج و هانیتا هدف قرار گرفت که به هلاکت و زخمی شدن شماری از آنها منجر شد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی هم از صبح امروز بار دیگر حمله به زاهیه جنوبی بیروت را آغاز کردند. اشغالگران بار دیگر ادعا کردند زاغاهای مهمات حزب الله را هدف قرار دادند. جنگنده‌های اسرائیلی منطقه سور در جنوب لبنان را هم بمباران کردند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از استقرار لشکر 4 خود در مرز لبنان خبر داد. نظامیان صهیونیست در 5 روز گذشته از چند محور تلاش کردند تا به خاک لبنان نفوذ کنند، اما هر بار گرفتار کمین‌های نیروهای حزب الله و مجبور به عقب نشینی شدند. بنابر اعلام منابع حزب الله تاکنون حدود 200 نظامی صهیونیست در این درگیری‌ها کشته یا زخمی شدند. اما مردم آمریکا به ویژه جوانان بار دیگر در مخالفت با سیاست دولت کشورشان در حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در تظاهرات نیویورک توقف جنایت اشغالگران صهیونیست را علیه غزه و لبنان خواستار شدند.
اهتزاز پرچم کشورهای محور مقاومت در خیابان‌های منهتن نیویورک. در سالروز عملیات طوفان الاقصی و به دست هزاران آمریکایی متنفر از رژیم صهیونیستی. تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی در نیویورک از پیش از ظهر آغاز شد و تا بعد از تاریکی شب به طول انجامید. مصاحبه با یک شهروند آمریکایی حاضر در این تظاهرات را می‌شنوید.
اکنون ما پس از مشاهده یک سال نسل‌کشی در غزه با حمایت دولت آمریکا شاهد یک کشتار جمعی در لبنان هستیم.
تظاهر کنندگان که بیشترشان جوانان آمریکایی بودند، در شعارها و دستنوشته‌هایشان آتش‌بس فوری، توقف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان و همینطور توقف کامل حمایت‌های دولت آمریکا را از رژیم صهیونیستی خواستار شدند. صحبت‌های یک شهروند دیگر اهل نیویورک:
ما که حق آزادی بیان داشتیم، ما هیچ وقت نمیتونیم از اسرائیل انتقاد کنیم چون ایالات متحده و دستگاه امنیتیش خدمتگزاران اسرائیل، اما الان مثل قدیم نیست و مردم آمریکا مانند مردم بقیه دنیا در حال بیدار شدن هستند.
جوانان آمریکایی حاضر در تظاهرات ضد صهیونیستی نیویورک حمایتشان را از محور مقاومت و عملیات وعده صادق دو اعلام کردند. مصاحبه دیگر خبرگزاری صدا و سیما با دو جوان آمریکایی حاضر در این تظاهرات ضد صهیونیستی را میشنوید.
ایران در زمینه فناوری موشکی خیلی پیشرفته است و از اینکه حملات کوبنده‌ای به پایگاه‌های نظامی اسرائیل داشت احساس افتخار و غرور می‌کنیم.
من الان اینجا هستم چون شاهد یک سال خشونت و قتل عامی وحشیانه و البته در کنارش شاهد یک سال مقاومت شگفت‌انگیز و باور نکردنی در فلسطین، لبنان، یمن و ایران در مقابل اسرائیل بودیم.
این راهپیمایی گسترده ضد صهیونیستی مردم آمریکا در سالگرد عملیات طوفان الاقصی، مانند صدها راهپیمایی ضد صهیونیستی یک سال گذشته مردم آمریکا در ایالت‌های مختلف و به ویژه در دانشگاه‌های این کشور، از شکاف فکری عمیق میان نسل جدید و نسل قبلی آمریکا درباره نوع نگاهشان به مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی حکایت دارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اجلاس گفتگوهای فرهنگی آسیایی زبان فارسی میراث معنوی مشترک در نیشابور برگزار شد. ایجاد تعاملات فرهنگی و ترویج فرهنگ مشترک میان کشورهای آسیایی فارسی زبان از اهداف برگزاری این اجلاس دو روزه بود.
اجلاس گفتگوهای فرهنگی آسیایی زبان فارسی میراث معنوی مشترک، مسعود اصغرنژاد بلوچی دبیر اجرایی این اجلاسیه گفت:
ما در این نشست سعی کردیم کار رو به شکل شبکه سازی، ترویج و ادامه فعالیت های زبان ادب فارسی به عنوان میراث معنوی مشترک در آسیا محور کار خودمون قرار بدیم.
در این اجلاس فارسی زبانان سایر کشورهای دنیا بر ارتقای جایگاه زبان فارسی و توسعه و بالندگی آن در بین سایر کشورهای جهان تاکید کردند. می سبقلاوی، مدیر مرکز پژوهش‌های زبان فارسی دانشگاه بصره گفت:
خیلی از ملل و اقوام مختلف این منطقه با زبان فارسی آشنا هستند و مراوداتی و تعاملاتی با این زبان داشتن و دارن.
آق مرال تولوبایوا، استاد دانشگاه ملی اوراسیای آستانه قزاقستان گفت:
ادبیات فارسی خیلی قشنگه و قوی به نظرم و اثر میگذاره و پخت گذاشت به ادبیات دنیا.
بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی نیشابور و برگزاری شبشه از برنامه‌های دیگر این اجلاسیه بود. نوروز، استاد دانشگاه و پژوهشگر گفت:
پیر فرزانه، فردوسی بزرگ با سرودن شاهنامه زبان فارسی رو که میراث معنوی مشترک بین کشورهای فارسی زبان هست رو به زیبایی بیان میکنه.
سراج، دبیر علمی این اجلاسیه گفت:
درخت تناور شعر فارسی که در اندیشه فردوسی، خیام، عطار و دیگر شعرا ظهور و بروز یافته مبتنی بر حکمت و فضیلت است. دم را غنیمت شمردن است، ستم ستیزی است.
در پایان پس از قرائت بیانیه این اجلاسیه مقرر شد اجلاسیه بعدی در یکی از کشورهای فارسی زبان برگزار شود.
در حال حاضر بیش از 120 میلیون نفر از مردم جهان به زبان فارسی صحبت می‌کنند که برگزاری این همایش ها می تواند باعث همافزایی فارسی زبانان و اطلاع این زبان در سطح جهان شود. سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما، نیشابور.
تانک خورها، هشت پا و بارانداز مجموعه های نمایشی سیما در پاییز هستند. پخش مجموعه تانک خورها یک شنبه این هفته از شبکه 3 آغاز شد و پخش مجموعه هشت پا نیز فردا از شبکه 1 آغاز می شود.
قصه هاشم دست طلا.
هاشم دست طلا تحریکار یک مشهد میشه برگ برنده رویال پابیلا
و سایر رفقا.
هاشم دست طلا معامله بی معامله
در تانکوپا، روایتی از 8 سال دفاع مقدس و به ویژه پشت جبهه ها. آقای شیخدادی کارگردان:
تلاش کردیم که این بار صرف این که فقط یک کار جنگی داریم، اکشن داریم، نباشه تنوع داشته باشه، مخاطب بیشتر رو جذب کنه.
آقا عقبی ها این کارن و...
این مجموعه تلویزیونی 33 قسمتی هر شب ساعت 20:30 دقیقه به شبکه 3 سیما میاد.
هر لحظه ممکنه هست و نیست تو دود بشه.
سیما در پاییز 1403 برای مخاطبانش تازه های دیگری هم داره، مثل هشت پا.
خودت این آتیش رو خاموش کن.
یک مجموعه پلیسی معمایی به کارگردانی احمد معظمی. آقای معظمی کارگردان:
ژانر پلیسی، حالا جنایی معمایی و اکشن، ژانرهای مختلف رو شامل میشه که جزء کارهایی هستش که بله به بحث خانواده پرداخت. اصولا من تو همه کارام این هستش.
قرار این مجموعه هم پس از توبا به شبکه 1 بیاد.
این گلوگاه یکی از معابر اصلی ورود و خروج کالای پاشو.
بارانداز هم دیگر مجموعه پاییزی سیماست.
امیر سوژه رسید، جاساز داره به بچه رو خوب بگن.
این مجموعه به زودی روی آنتن شبکه 2 میره.
و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمارهای سقط قانونی و غیر قانونی جنین در کشور را نگران کننده توصیف کرد. تقویت هویت مادری، تحکیم خانواده و تقویت نشاط درونی خانواده، آسیب تک فرزندی، مقابله با سقط عمدی جنین، درمان ناباروری و ترویج ازدواج از راهکارها برای جوانی جمعیت است.
اعضای هیئت علمی و کنشگران فعال حوزه جمعیت و خانواده در دانشگاه اصفهان در همایشی درباره صیانت از خانواده و حفظ حیات جنین به تبادل نظر پرداختند. رحیمی، رئیس گروه سلامت مادران مرکز بهداشت استان اصفهان:
یکی از مهمترین اقداماتی که ما میتونیم برای پیشگیری از سقط‌های خودخواسته انجام بدیم، آگاه‌سازی و توانمندسازی جوامع هست. تغییر نگرش در خانواده‌ها.
والیانی، استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
در این گرد همایی جمع شدیم که بگیم مادر قدرتی که خداوند چه از نظر جسمی چه از نظر روانشناختی بهش داده و در امر خلقت نقش مثبتی داره، باید بپذیره و اون توانمندی رو به این شکل تخریبش نکنه.
بررسی علل و پیشگیری از سقط جنین عمدی محور اصلی این همایش یک روزه بود.
سقط عمدی زمینه هاش معمولا اجتماعی اقتصادیه و تمایلات فردیه. وقتی که از لطافت حاملگی بگیم، از حس خوب مادر شدن بگیم، از قدرت و توانمندی یک زن در پرورش یک جنین، یک انسان، از مشارکتش در امر خلقت بگیم، از اینها باید صحبت بکنیم.
دانشگاه اصفهان از دانشگاه‌های سرآمد کشور در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. حسینی، دبیر قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه اصفهان:
در زمینه در واقع احداث و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین، همکاری با دانشجویانی که فرزند کوچک دارن یا باردار هستن، احداث اتاق مادر و کودک.
دانشگاه‌های سراسر کشور موظف هستند دست کم 5% از بودجه سالانه پژوهشی خود را به مطالعات مرتبط با خانواده از جمله فرزندآوری و علت‌یابی و پیشگیری از سقط جنین عمدی اختصاص دهند. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه اصفهان.
در پایان این بخش خبری با آگاهی شما عزیزان شنونده میرسنم. هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:43 دقیقه بامداد است. خیلی متشکرم از اینکه شنونده ما بودید. شب بخیر و خدا نگهدار.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه
1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش است.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تدریس که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
همچنان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شماره تلفن های رادیو فرهنگ 220-485-220-58-800. اما در این لحظه با هم گزارشی میشنویم از همکارمون جناب آقای نوری.
سلام عرض می‌کنم به حضور همکارانم در شبکه رادیوی فرهنگ و همه شنوندگان فرهنگی که موج این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردن. خب همونطور که می‌دید اجتماعات مردمی و گسترده‌ای رو در سطح کشور شاهد هستیم در حمایت از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین و لبنان، بالاخص مردم غزه و همچنین پاسداشت خون مطهر شهدای جبهه مقاومت، بالاخص شهید سید حسن نصرالله و سردار میرفروشان و دیگر شهدایی که در راه مبارزه با ظلم و ستم خون خودشون رو نثار کردن. خدمت شما عرض بکنم که ما امروز در میدان فلسطین تهران شاهد اجتماع بسیار بزرگ و مردمی تشکل‌های مختلف بودیم، از جمله تشکل رهروان امر به معروف و نهی از منکر که هموطنان عزیزمون و شهروندان عزیزمون از نقاط مختلف خودشون رو به میدان فلسطین رسوندن. ویژه برنامه‌های گسترده و متنوعی رو در این مکان شاهد بودیم که با حضور برخی از چهره‌های شاخص حوزه جبهه مقاومت این برنامه برگزار شد. حضور بسیار پرشور آهاد مردم رو مخصوصا بانوان و دختران رو در این اجتماع شاهدیم. خب اجازه بدید در این ارتباط در خدمت حجت الاسلام المسلمین شکاری باشم، دبیر محترم مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، که توضیحات ایشون رو در این خصوص خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تجمع امروز دو تا پیام داره، خیلی خلاصه عرض میکنم. ما تو این تجمع یک پیام برای دوستانمون داریم. مردم و دولت ایران در کنار مردم لبنان، فلسطین، یمن، سوریه و عراق هستند تا نابودی کامل جبهه کفر و صهیونیست در منطقه. یک پیام هم برای صهیونیستا داریم و امریکا. این جنگ بین دولت‌ها نیست. امت اسلام به علاوه آزادی‌خواهان سراسر جهان متحد در مقابل شما ایستادن و در این جنگ قطعا شما شکست خواهید خورد و ان حزب الله هم الغالبون.
خب حضور پرشور مردم رو چطور می‌بینید، هم در این اجتماع و در اجتماعاتی که در روزهای گذشته شاهد بودید؟
همونطور که مقام معظم رهبری اشاره کردن که این حضور و خواست مردم، مطالبه مردم، سوخت موشک‌های ما رو تضمین می‌کنه. مردم همیشه در صحنه بودند، از اول انقلاب با همه سختی‌هایی که داشتن، اقتصادی، اجتماعی و مشکلاتی که داشتن، همیشه در صحنه بودند و در این جبهه هم در صحنه هستند و پیام مشخصی هم داره، واضح داره که ما مخالف ظلم در هر جای جهان که باشد هستیم، پرچمدار آزادی خواهان جهان هستیم و این گفتمان امت اسلام و آزادی خواهان جهانه.
مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه چه فعالیتی داشت؟
مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اشاعه معروف یک شعار جهانی داره. همونطور که مقام معظم رهبری از تشکل‌های دانشجویی و سایر تشکل‌ها خواستن که در حوزه بین‌الملل همکار بکنن، قطعاً ما یکی از معروف‌های بزرگمون مقابله و مواجهه جدی با ظلم و فساد، به ویژه این لکه ننگ تاریخ و بشریت، صهیونیسم جهانی هست که انشالله ما این رو در حوزه بین‌الملل پیگیر هستیم تا نابودی کامل صهیونیسم انشالله.
خیلی سپاسگزارم، بهره‌مند شدیم از توضیحات ارزشمندتون.
ممنونم.
سپاسگزارم از شما همکاران گرامی که این فرصت رو در اختیار گذاشتید. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
گزارش شنیدیم از همکارمون جناب آقای نوری از تجمع مردم حق طلب سرزمینمون ایران در میدان فلسطین. همچنان با بخش دوم سه‌شنبه‌های رادیو فرهنگ همراه شماییم.